يا ربي فبمن أعوذ وبمن ألوذ لا أحد لي إلا أنت أفتردني وأنت معولي وعليك متكلي أسألك باسمك الذي وضعته على السماء فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حوائجي كلها وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها وتوسع علي من الرزق ما تبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين مولاي بك استعان فصل على محمد وآل محمد وعلي وبك استجرت فأجرني وأغنني بطاعتك عن طاعة عبادك وبمسألتك عن مسألة خلقك وانقلني من ذل الفقر إلى عز الغنى ومن ذل المعاصي إلى عز الطاعة فقد فضلتني على كثير من خلقك جودا منك وكرما لا باستحقاق مني إلهي فلك الحمد على ذلك كله صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين
اتبع ما أوحي إليك من ربك
خدا با تو سخن میگوید
ذلكم الله ربي
اینجا رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن. زیباترین تلاوت های قاریان مشهور جهان،
قله های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما شنونده های عزیز رادیو قرآن، وقتتون بخیر. به برنامه قله های تلاوت خیلی خیلی خوش آمدید. این برنامه تلاش میکنه تا تلاوت های زیبا از اساتید و نوابق جهان قرائت قرآن کریم رو حضور شما معرفی بکنه و امروز رسیدیم به یک استاد بی بدیل و بی نظیر، استاد عبدالفتاح شعشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قله های تلاوت استاد عبدالفتاح شعشایی. امروز یک برنامه فوق‌العاده خواهیم داشت. 5 تلاوت بی نظیر و 5 فراز زیبا از اون تلاوت ها رو میخوایم براتون پخش بکنیم. اولین تلاوت همون تلاوت زیبا و دلنشین و معروف همون حجرات قاف استاد عبدالفتاح شعشاییه که در آرم برنامه قله های تلاوت هم ما دلمون نیومد که از این فراز استفاده نکنیم. استاد عبدالفتاح در حجرات قاف چی کار کرده واقعا؟
بسم الله الرحمن.
مبارکی حجرات آیات 15 تا آخر، سوره قاف 11 تا آیه اول و سور بلد، شمس و قریش. یک تلاوت فوق‌العاده. این تلاوت در سفر تاریخی و استثنایی استاد عبدالفتاح شعشایی به همراه عبدالباسط و شعیشع به کشور عراق، کی؟ سال 1956. اینها میرن عراق، مراسم ختم دختر پادشاه حجاز که عروس پادشاه عراق هم بوده برگزار می شده در کاظمیه، در کاظمین بغداد. و شما حساب کنید یک پیرمرد 70 ساله، اصلا 70 ساله مگه صداش در میاد؟ ولی مثل یک شیر قرآن بر کرسی تلاوت نشسته و اینطور با قدرت و با صلابت جوری تلاوت میکنه که به هیچ وجه این تلاوت تاریخ مصرف نداره و شما بارها و بارها میتونید این تلاوت رو گوش بدید. در این سفر بود که بالاترین مدال فرهنگی عراق، مدال رافدین، به استاد اعطا میشه و این سفر سفری بود که تلاوت‌های بی‌بدیلی در اون خلق شد. از سوره مبارکه بلد هم یک فراز قشنگ بشنویم.
الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدینا
استاد عبدالفتاح شعشایی مشهور بوده به فنان القراء، یعنی یک قاری هنرمند فنی. در تلاوتاش اصالت داره، وقار داره، اخلاص و خشوع و صلابت و قدرت و خلاصه همه اون چه که یک تلاوت خوب باید داشته باشه در تلاوت ایشون هویداست. درسته که نفسش کم بوده، اما انقدر هوشمند بوده که جوری قرآن بخونه که این نفس کم خیلی به چشم نیاد. در این حال جذاب، فنی، هنری تلاوتهاش. و یک نکته خیلی مهم در این موضوع، عبدالفتاح در بین همه قراء یگانه است. لحن بیانی، یعنی جوری قرآن میخونه که آیات رو به تصویر میکشه، با صداش و با اون آهنگ ها و نغماتی که انتخاب میکنه آیات رو برای شما نقاشی میکنه، تصویرگری میکنه. یک تلاوت فوق‌العاده داره، من عاشق این تلاوتم. سوره مبارکه نجم، بعدش زوها رو خونده، بعدش سوره شرح رو خونده، بعد تین، علق و قدر رو هم خونده. کی؟ 1946. از این تلاوت جذاب یک فراز قشنگ بشنویم. واقعا حیفه اگه از سوره مبارکه زهای استاد عبدالفتاح یک فراز پخش نکنیم. آقای عشقی لطفا یک فراز از زها پخش کنیم. سال 1950 میلادی، مسجد الاحمدی عراق شاهد خلق یکی دیگر از شاهکارهای عالم قرائت بود. استاد اونجا سوره فاطر آیات 3 تا 24 و سوره بینه رو تلاوت میکنه. در مراسم ختم مادر پادشاه عراق این تلاوت اجرا میشه و جالبه که بدونید سوره بینه پسوند بسیاری از تلاوت های استاد عبدالفتاح، مثل که خیلی دوست داشته سوره بینه و زیاد خونده این سوره رو. و عجیبه که عبدالفتاح اصلا قرار نبود در این سفر دعوت بشه به عراق. یه ماجرای مفصل و طولانی داره که از حوصله برنامه ما خارجه. استاد شعیشه میاد رازیش میکنه، کلی باش صحبت میکنه که آقا شما دعوت شدی، تشریف بیاری. خلاصه از دلش در میاره، یه مقدار ناراحت شده بوده. میرن به عراق و خواست خدا بود که این سفر رو ایشون بره و در این سفر چه آثار بزرگی از جهان قرائت قرآن کریم به یادگار مونده. بشنویم یک فراز شنیدنی از سوره مبارکه فاطر. استاد عبدالفتاح شعشائی در مسجد امام شافعی قاهره در سال 1952 سوره مبارکه نحل رو تلاوت کرده، آیات 89 تا 103، بعدش هم سوره مبارکه بینه. فرازی از این تلاوت رو برای اولین بار از رادیو قرآن و از برنامه قله های تلاوت بشنوید. آخرین قله تلاوت استاد عبدالفتاح شعشائی برمیگرده به تلاوت معروف کهف رحمان. آیات 58 تا 82 و 107 تا آخر سوره کهف رو تلاوت کرد، بعدش هم 11 تا آیه اول سوره مبارکه رحمان. این تلاوت هم در عراق اجرا شد، یک تلاوت فوق‌العاده هنری، معناگرایانه، فنی که استاد آیات رو به تصویر کشیده. فراز دلنشینی بشنویم از تلاوت سوره کهف استاد عبدالفتاح. من انقدر عبدالفتاح شعشائی رو دوست داشتم، با شوق و ذوق تمام این برنامه رو اجرا کردم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین و دوست داشته باشین این برنامه رو. استاد عبدالفتاح، مگه میشه از شما دل کند؟ حتما در برنامه دیگری باز به شما سر خواهیم زد و از صلوات شما استفاده میکنیم. تا فرصتی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدای بزرگ یار و نگهدار همه شما. افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها
يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
می خوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است.
در حریم حرمت و حجاب راز روشن زندگی است که چون در پیچیده است درون صدف.
في حل الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها بعيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
به کارشناسی سرکار خانم دکتر مریم حاج عبدالباقی.
في حل الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها بعيون الناس تعلى لو يكون.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در ادامه گفتگوهایی که در ارتباط با بحث حجاب داشتیم و آیاتی از قرآن رو مورد بررسی قرار دادیم، امروز هم به گفتگوی چند نفره میپردازیم در ارتباط با مسائل روز، که آیا این جوی که دوباره در جامعه ایجاد شده در ارتباط با گشت ارشاد و همزمانی این مسئله با هنرنمایی مقتدرانه نیروهای سپاه و نیروهای نظامی ما در ارتباط با پاسخ تجاوز رژیم صهیونیستی رو دادن، آیا این به صلاح و موقع سنجی مناسبی داره یا نه، این بحث رو انشاءالله پی میگیریم و از خدا میخواییم که بهترین نتیجه که هم مرضی خدا باشه و هم بتونه اقناع ذهنی برای عزیزان مخاطب ایجاد بکنه فراهم بشه. عزیزانی که هستن حاضرن خودشون رو معرفی میکنن و ما بحث رو شروع میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نرگس نیکبین هستم، 20 سالمه.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم. زینب فراهانی هستم، 19 سالمه و خیلی خوشحالم که اینجا.
موفق باشین. میخواین که بدون معطلی بریم سراغ بحث شما و سوال شما رو مطرح کنیم، هر مطلبی دارین. و منم وکیل مدافع کسی نیستم اینجا، من اون چیزی رو که به ذهنم میرسه از نظر صحت مطرح میکنم و امیدوارم که شما به عنوان نماینده های جامعه اگه شماها قانع شدین، شاید معنیش این باشه که دیگرانم که میشنون قانع میشن. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم دکتر، با توجه به این که ما سال 1400 از موضوع گشت ارشاد یه ضربه بزرگی توی کشور خوردیم و خب حالا بیشتر به خاطر ضعف رسانه بود که بد جلوه دادن و اصلا ماجرا رو درست مطرح نکردن، آیا این همزمانیه درسته که حالا بعد یک سال اون زمانی که ما تونستیم یه پاسخ مقتدرانه به اسرائیل بدیم و همه خوشحال بودن از این قضیه، همون زمان بیایم دوباره مسئله گشت ارشاد رو مطرح کنیم، در صورتی که دیدیم که گشت ارشاد جواب نداد برای اینکه بی‌حجابی کم بشه، بلکه بیشتر شد. یعنی مردم به خاطر اینکه مخالفت کنن با این موضوع، حتی همون روسری هم که میذاشتن نصف نیمه اونم برداشتن، لباس بلندی که میپوشیدن کوتاه شد، یعنی همه چی برعکس شد انگار. خب میبینم که آیا این همزمانیه درست بوده و آیا اصلا درسته که دوباره مجدد گشت ارشاد بیاد روی کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ببینین داشتین میگفتین توی جملاتتون من یه چیزایی به ذهنم میرسید. یکی این که دشمن این مسئله رو که ما از اول انقلاب داشتیم تحت عنوان مقابله با زنان و آزادی زنان مطرح میکنه، در حالی که مطالبه گری هم از زنان و مردانه. ما مطالبه گریم، یعنی ما طاقت این صحنه هایی که از نه 1400، نه 1401، نه 1402، فکر میکنم 1401 این اتفاق افتاد.
بله بله.
تو اشتباه گفتی 1400. بله. 1401 این اتفاق افتاد. ولی ببین ما نمیتونیم طاقت بیاریم که کسانی نماینده جامعهمون بشن که بویی از حیا و عفت نبردن. ما معتقدیم زنان ما عفیفن، زنان ما زنان پاکدامنی هستن. حتی بعضی از این افرادی که کشف حجاب میکنن تحت تأثیر یک سری تبلیغات، تحت تأثیر همین که بهشون میگن شما باید خودتون رو نشون بدین، نشون بدین که آزادی دارین، یعنی اینا میان مسئله پوشش و حجاب و اون بعد اجتماعیشو در مقابل آزادی قرار میدن. خب من سوال میکنم آیا یک شرابخوار، یک شرابخوار الکلی معتاد آدم هست یا نه؟
بله.
آزادی داره یا نه؟
بله.
اجازه داره بیا در ملأ عام شراب بخوره؟ ما اجازه میدیم یک شیشه شراب دستش بگیره و شروع کنه به بدمستی و امنیت اجتماع رو به خطر بندازه؟ مرد و زنم نداره اصلا، شرابخوری که جنسیت نداره که، درسته؟ آیا نباید یه برخورده قانونی انتظامی باش بشه؟ آیا این کافیه؟ مسلماً نه. ما میدونیم دشمن فقط رو یک زمینه برنامه ریزی نکرده که، دشمن خودش اعلام کرده ما میخواییم ایران رو شبیه جریان اسپانیا براش ایجاد کنیم. اسپانیا بعد از 500 سال اسلام حاکمیت داشت تبدیل شد به یک کشور بدون اسلام. برای سر چی؟ برای سر فساد، فساد در مسئولین، فساد در جوانها. و راهاش چی بود؟ قمار و شراب و زنبارگی و همین مسائل. خب حالا الان شرابم اگه مطالبه گر داشته باشه، یعنی مثلا هزاران مطالبه گر بیان بگن که ما میخواییم آزاد باشیم و در حالی که میخواییم شراب بخوریم، تو کل دنیام اینطوری نیست که اجازه بدن ها. ولی اینا که اگه تو خونشون هر کاری بکنن کسی باشون کاری نداره که، وقتی میاد بروز اجتماعی پیدا میکنه باش مقابله میشه دیگه. چه فرقی شما بینه شراب خاری در ملأ عام و بدمستی میبینین با هنجارهای اجتماعی رو در رابطه با پوشش شکستن؟ و فقط هم این نباشه که یه روسری سرشون نباشه، از اون خیلی فراتر هم هست، یعنی رفتارهای کاملا هنجار شکنانه که هنجار ملی اسلامی ما رو میشکنه. شما میبینین که اون سنگ نوشته های تخت جمشید زنای اون نقش ها چادر سرشونه، یعنی کسانی که میگن خون پاک آریایی در رگ های ماست 2500 سال رو به رخ مردم میکشن، چرا این بخششو نمیبینن که 2500 سال سابقه پوشش داریم؟ پس وقتی من میگم هنجار شکنی، این هنجار یک چیز در هم تنیده در تاریخ و در مذهب و در وجود ماست.
میشه خب من این سوال بپرسم ازتون؟
بله، من فقط اول ببینم الان درباره این شما الان نظرت چیه؟ یعنی چه فرقی بین این و اون هست؟
فرقی نیست، ولی موضوع اینه که حجاب خانوم ها، یعنی ما وقتی میگیم امر به معروف فقط حجاب خانوم ها میاد مد نظرمون. مثلا الان خودم دیدم آقایونی که حالا با شلوارک یا مثلا با لباس نامناسب میان بیرون هیچ تذکری بهشون داده نمیشه.
من دیدم، یعنی تذکر میده،
همه دست ها داره به خانوم ها اشاره میشه. بله. و خب این یه ذره حساسیت بیش از اندازه ایجاد بله. کرده. ما نباید درباره این موضوع گرا دست دشمن بدیم.
بله.
و نباید دو قطبی ایجاد بشه.
بله البته منم موافقم که نباید دو قطبی ایجاد بشه، باید یه جوری باشه مثل مثلا جریان رانندگی. ببینین من اتفاقی که درباره رانندگی خودم با چشم خودم دیدم، در مناطقی اتفاقا از شمال شهر تهران، وقتی یک نفر خلاف بیان رانندگی میکنه، یعنی چی؟ مثلا یه جایی وای میسه که سد معبره، یه خیابون سه‌راهه رو تبدیل میکنه به یک راهه، راننده های پشت سر و شاهدها اعتراض نمیکنن، نه عموماً، یعنی نه مطلقاً، عموماً. چرا؟ چون که میگن که خودمونم دفعه بعد بخوایم این کارو بکنیم، انگار که در یک قرارداد پنهان نانوشته موافق شدن با خلافکاری. الان این خلافکاری میکنه، اب نداره، این عجله داره، اومده سد معبر کرده، راهو تنگ کرده، منم فردا که میخوام با همین داروخانه کار دارم میخوام همین کارو بکنم، اون یکی هم درسته این؟
نه.
این مطالبه گری نباید باشه تو مردم. همه جا پلیس هست، میتونه پلیس همه کوچه ها، همه راه های فرعی باشه، مردم باید مطالبه گری کنن. وقتی مطالبه گری سیرش منفیشه، یعنی من که میام به این ماشین خاطی میگم که اینجا وای نسا برو، بوق میزنن پشت سر که تو به چه حقی اینجا وایسادی داری میگی که، یعنی بذار ما از این یک راه تنگ بریم، به اینم هیچ اعتراضی نکنیم، دفعه بعدم نفر بعدی بیاد همین کارو بکنه. این یک بار نبوده ها، این یه فرهنگه که معروف منکر میشه، منکر معروف میشه. یعنی چی؟ یعنی این که من به یه نفری که سد معبر کرده بگم راهو باز کن منکر شد، این که این آدم وایساده معروف شد، و اینی که سکوت کنیم به کار اون، اینم شد معروف.
یک موضوعی هست، ما با امر به معروف موافقیم، با این موضوع مخالفتی نداریم، با روشش مخالفیم. مثلا اون زمانی که مغازه ها رو به خاطر بی‌حجابی پلمب می‌کردن، به نظرم جواب داده بود تا حد خوبی. مثلا مغازه دارا میگفتن مثلا خانم می‌بندن اینجا رو، خواهش می‌کنم مثلا رعایت کنید، یا مثلا اعمال جریمه. این کارای این مدلی بیشتر جواب داد تا مسئله گشت ارشاد. میگم ما با اصل موضوع فکر نمی‌کنم کسی مثلا مخالف باشه، بر روش به نظرم تغییر پیدا کنه.
میگم دشمنم هم در ساختن صحنه هایی از خشونت، هم در بولد کردنش و هم در ارسال کردن و پخش کردنش ید طولایی داره. یه فیلمی، یه کارتونی دوست داشتم الان ما میتونستیم اون کارتون رو نشون بدیم، یه انیمیشنی درست شد راجع به مسئله همین گشت ارشاد. تمام اونایی که کسانی هستن که امر معروف ممکنه بکنن، یا اینکه مامورین و ضابطین اجرا هستن، همشون زشت، شکم گنده، خشن. بعد اونایی که مورد تذکر قرار می گرفتن یا خلاف قانون عمل کرده بودن یا کسانی که شاهد بودن، همه زیبا، خوشتیپ، خوشپوش. یعنی چی؟ اینا نفرت و محبت ایجاد میکنه دیگه. هر کی این کارتونو ببینه پیش خودش میگه که آره دیگه، ببین پلیس ما زشته و میره اون خوبا رو مثلا مورد نهی قرار میده. دشمن که بلده چی کار کنه، کارشو درسشو خونده. وقتی میخواستن اختشاشاتو درست کنن به اسم زن، قبلش اون چهارشنبه های سفیدو یک سال قبلش، دو سال قبلش برنامه ریزی کردن. و البته ما هم به اندازه اونا پرکار تو فضای مجازی نبودیم، به اندازه اونها از قوای هنری استفاده نکردیم تا پیاممونو برسونیم. الان من مخالف با اجرای گشت ارشاد نیستم، ولی به روششون باید خیلی مواظب باشن. روششون همونطور که من دیدم تو فیلم ها خیلی مؤدبانه با قاطعیت که پوشش رعایت بشه، هم به آقا تذکر میدادن هم به خانم تذکر میدادن. تو اون فیلمایی که من دیدم در سطح شهر گرفته شده بود، پخش شده بود، ولی خب فیلمایی هم ارسال شد از طرف افرادی که مخالفن که خیلی بد بود نحوه رفتار و تذکر. البته به طور طبیعی این هست، شما الان پاشین برین توی آزمایشگاه، توی مطب دکتر، همه یکسان برخورد نمی کنن. بعضی وقتا بعضی منشیا جوری با شما برخورد میکنن که شما دیگه نمیرین تو اون مطب، بر میگردین. من حتی یادمه که یکی از اقوام رفته بود دکتر، جوری منشی باش برخورد کرده بود که نشسته بود گریه کرده بود. خب شما اینو دیدین همه تون برخوردهای بده بعضی از مسئولین پذیر.